اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز در جمعی از نظامیان افغان در ولایت ننگرهار گفت حکومت آن کشور هیچگاهی از طالبان و دهشت افغانان صلح نمی خواهد، بلکه آنان را مجبور به صلح می سازد. آقای اتمر افزود که مجبور ساختن دهشت افغانان به صلح به این معنا است که هیچ کسی از طریق جنگ بر مردم افغانستان پیروز نشده است. مذاکرات صلح میان حکومت وحدت ملی افغانستان و گروه طالبان از بیش از یک سال به این سو با بنبست مواجه می باشد. در این حال نیروهای امنیتی افغان میگویند که بیش از 40 جنگجوی وابسته به گروه داعش به شمول شمار از مقامهای ارشد آن گروه را در ولایت ننگرهار کشتند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید حمله کیمیایی در ولایت ادلب که حکومت او به انجام آن متهم می شود ساختگی بود و از آن به منظور توجیه حملات هوایی ایالات متحده بر خاک سوریه استفاده شد.
Definitely, 100% for us it's fabrication. We don't have arsenal. We're not going to use it.
او گفت بدون شک و 100% این حمله ساختگی بود. ما سلاح کیمیایی نداریم و نه از آن استفاده خواهیم کرد. رئیس جمهور سوریه گفت که حکومت او تمام سلاح‌های کیمیایی خود را بر اساس یک توافق در سال 2013 تسلیم کرده است. از جانب دیگر وزارت خارجه روسیه امروز گفت که قرار است فردا وزرای خارجه سوریه و ایران با همتای روسیشان در مسکو دیدار کرده و روی وضعیت در سوریه بحث کنند. کرملین میگوید که دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده سبب هیچ گونه تغییر مثبت در روابط بین دو کشور نشده است. از سحر عظیمی میشنویم.
دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه امروز گفت که آقای پوتین دیدگاه خود در مورد بن‌بست در روابط بین مسکو و واشنگتن را با آقای تیلرسون بیان کرد. او افزود در این دیدار روی ادامه مذاکره به منظور یافتن راه حل‌های بهبود روابط بین دو کشور نیز تاکید شد، اما در مورد احتمال ملاقات پوتین و ترامپ بحثی صورت نگرفت. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که روابط کشورش با روسیه ممکن در پایین‌ترین سطح قرار گرفته باشد.
چین میگوید که به جنگ سوریه باید راه حل سیاسی جستجو گردد. چین دیروز به قطعنامه‌ای که حمله کیمیایی توسط حکومت سوریه را محکوم می‌کرد، در شورای امنیت ملل متحد رأی ممتنع داد. این قطعنامه که توسط بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده پیشنهاد شده بود، توسط روسیه ویتو شد. بیجینگ همچنین یک راه حل سیاسی را یگانه راه قابل اعتماد و درست برای رسیدگی به جنگ سوریه خواند و خواستار بهبود روابط ایالات متحده و روسیه به خاطر جلوگیری از هر گونه رویارویی بین دو کشور شد. یک هیئت کارشناسان حقوق بشر ملل متحد ترکیه را به خاطر نقض حقوق دسترسی به کار و آموزش شهروندانش محکوم کرد. از رویا زمانی می‌شنویم.
این هیئت امروز گفت که ترکیه با برکناری دسته‌جمعی کارمندان خدمات ملکی و آموزگاران مکاتب به بهانه وضعیت اضطراری این حقوق را نقض کرده است. کارشناسان وابسته به شورای حقوق بشر ملل متحد گفتند که حقوق اساسی بشر باید حتی در وضعیت اضطراری نیز محترم شمرده شود. ترکیه حدود 134,000 کارمند خدمات ملکی و آموزگار مکتب را بدون کدام طی مراحل قانونی و پرداخت غرامت به زن ارتباط با گروه‌هایی که انقره آن را دهشت افغان می‌خواند از کار برکنار کرده است. ملل متحد گفت که برکناری این هم افراد شغل و معیشت ده‌ها هزار نفر را از بین برده است.
مقام های امریکایی می گویند که روز چهارشنبه جسد شیلا عبدالسلام، نخستین قاضی زن مسلمان در آن کشور را از یک دریا پیدا کردند. قاضی شیلا عضو محکمه استیناف ایالت نیویورک، عالی ترین محکمه آن ایالت بود. او 65 سال عمر داشت و جسدش از دریای هدسن در ایالت نیویورک در نزدیکی منزلش پیدا شد. پلیس گفت هیچ نشانه شکنجه در روی جسد خانم شیلا دیدن نشده است. تا کنون علت مرگ این قاضی مسلمان امریکایی روشن نمی باشد. وزیر خارجه چین می گوید که استفاده از نیروی نظامی علیه کره شمالی نمی تواند تشنج های کنونی را حل کند. از جانب دیگر یک روزنامه پرنفوذ چین از کره شمالی خواسته است تا در بدل حمایت چین از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. این در حال است که یک دسته ای از کشتی‌های جنگی ایالات متحده به شمول یک کشتی تیاره بردار به سوی شبه جزیره کره در حرکت می باشد. در این حال سئول گفته است ایالات متحده ممکن قبل از هر گونه حمله پیشگیرانه علیه کره شمالی با کره جنوبی مشوره کند. و خبر اخیر این که ملالا یوسفزای فعال پاکستانی و برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه شهروندی افتخاری کانادا را دریافت کرد و از سیاست مهاجرت پذیری آن کشور تمجید نمود. کانادا سال گذشته 25,000 مهاجر سوری را پذیرفت و در ماه جنوری سال روان پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فرمان ممنوعیت موقت ورود پناهجویان 7 کشور با جمعیت عمدتا مسلمان را صادر کرد، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در توییتر خود نوشت که کانادا از مهاجران استقبال میکند. ملالا هنگام دریافت سند شهروندی افتخاری کانادا در کتابخانه پارلمان آن کشور در اتاوا ابراز امیدواری کرد که آغوش خانه ها و قلب های کانادایی ها همواره برای بی‌دفاع ترین کودکان و خانواده ها باز باشد. پایان خبرها.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و شما را به برنامه صحت و رادیو آشنا خوش آمدید میگیم. این برنامه هر پنجشنبه شب ساعت 8:35 دقیقه با وقت افغانستان روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشر میشه و روی مشکلات مختلف صحی و راه های وقایه و تداویش صحبت میشه. شما هم میتونن با 001-202-619-316 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنن و سوالات و نظریاتتان با مهمانان برنامه در مورد موضوع شریک بسازن. در برنامه امشب شرمنده های عزیز روی بیماری روانی و راه های وقایه و تداوی از او صحبت میکنیم. البته بعضی وقتها در صحبت هایی که ما در برنامه های گذشته صحی داشتیم با دکتر صاحبایی که در عرصه صحت روان فعالیت دارن و با او استادایی که در عرصه روانشناسی کار میکنن روی تداوی غیر دوایی بیماران که با مشکلات روانی دچار هستن صحبت های داشتیم. در برنامه امشب جناب آقای سید حسین سجاد استاد دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنتون تعلیم و تربیت را با خود داریم و در مورد انواع بیماری های روانی و راه های وقایه و جلوگیری از این در نزد افراد به ویژه ای که کدام طبقه از مردم در حال کنونی در حالت حاضر با این بیماری ها دست و پنجه نرم میکنن صحبت خود داشتیم. آقای سجاد سلام و خدمت شما، شما را خوش آمدید میگیم. خوش آمدین، تشکر از اینکه وقتتان دادین.
درود و سلام و احترام خدمت شما و همچنین هموطنان عزیز که الان صدای ما را از برنامه شما میشنوم. امیدوارم که به این موقع شب به این وقت انشاءالله روز و روزگار و ساعت و اوقات خوب و خوشی داشته باشم.
آقای سجاد در کل اگر طور شروع بکنیم که خود بیماری روانی به کدام بیماری ها گفته میشه، یا تعریف مشخص ازی وجود داره یا یک دسته از بیماری هاست؟
در ارتباط با بیماری روانی یا به عبارت تخصصیش دیزوردرها، یعنی اختلالات یا تشوشات ذهن دماغی که در فرد ایجاد میشه، بیشتر معطوف به کارکردها و عملکردهای مغز یا ذهن انسان هست. به بیان دیگر ما اگر بخواییم انسان بگیم موجودی دو وجهی، یک قسمت فیزیولوژی بدن یا همه جسامت داره، یک قسمت دیگه او ذهن یا مغز یا عملکردهای فکری انسان است که تحت عنوان روان یاد میشه. گرچه از لحاظ علمی ما روانشناسی را اگر بخواییم مطرح کنیم، مطالعه رفتار و پروسه‌های ذهنی، در واقع روان تأکید بر پروسه‌ها یا او جریاناتی که در ذهن انسان مگذره اشاره داره و همچنین رفتارهای انسان. پس بیماری ها یا اختلالات روانی در واقع اشاره به حساب او پروسه های ذهنی، جریانات ذهنی و رفتاری و کارکردهای انسان دارد، نه این چیزایی که مال فیزیولوژی انسان است، مثل قلب، مثل جگر، مثل گرده، مثل سیست پای امثال اینا، بلکه اشاره به اون پروسه های ذهنی یا رفتاری انسان داره و معمولا تشوشات ذهنی دماغی یا اختلالات روانی به اصطلاح مجموعه نشانه های متعددی را با توجه به او بیماری روانی میتونه داشته باشه که از هر اختلالی تا اختلال دیگه ما میتونیم بگیم به اصطلاح علایم فرق میکنیم. مثلا اگه بخوایم یک مثال عینی بزنیم، از بیماری که بیشتر در منابع علمی بیماری روانی یاد میکنه اعتیاد است که خیلی فکر میکنه جسمی، این علایمش خیلی متفاوت است از بیماری به اصطلاح افسردگی که بیماری روانی است. یا حتی از ساده تر بخوایم صحبت کنیم، پرخاشگری، خشونت، خودکشی، اینا میتونه در کتگوری های روانی قرار بگیره. همینطور که جسم انسان هم میتونه هر قسمتش، هر اندامش یک تکلیف پیدا کنه، یک آرزه پیدا کنه. مثلا گرده ممکنه آرزش عفونت باشه، چرک کردن باشه، یا دردش برخواسته از ضربه باشه، یا از سنگ گرده باشه، ولی فرد الزاما هیچ وقت سنگ نمیگیره، یک آرزه دیگه داره. بر همین اساس بیماری های روانی هم علائم خاص خودش داره، علل خاص خودش داره و درمان های خاص خودش داره. مثلا با توجه به هر بیماری روانی ما میتونیم یک علت های خاص، یک علامت های خاص یا نشانه های خاص و همچنین یک درمان خاص را به اصطلاح تجویز کنه متخصص و برای تداوی او اقدام کنه.
آقای سجاد، با توجه به تجربه که شما دارن و در این عرصه درس میتن، کدام کتگوری از قشر جامعه کنونی افغان با بیشتر با مشکلات ناشی از اختلالات را که شما یادآور شدن مصابستن و دلیلش چی است؟
بذاریم یکی صحبت کنم که افغانستان یا کشور ما به خاطر فضا و شرایط ویژه‌ای که تجربه کرده، بخصوص در این 30 سال اخیر به خاطر جنگ هایی که اتفاق افتاده، بسیاری از اختلالات روانی را متاسفانه ما میبینیم. ما متاسفانه او زندگی نرمال و طبیعی را نداریم. وقتی ما در سرک میرم، سوار موتر میشم، تا حتی در سمت خودم با معسلین جوان، نوجوان برخورد میکنم، میبینم بر اساس معیارهای علمی و آکادمیک اختلالات زیادی دارد. ولی اگر بخوایم بر اساس آمارها صحبت کنیم، یک از اختلالات روانی که چند لحظه پیشم یادآوری کردم که جامعه متاسفانه جسمی فکر میکنه، فیزیولوژی فکر میکنه، ولی روانی هست، بهش اعتیاد است. طبق سروی آفری که خود به اصطلاح وزارت صحت افغانستان به همراه UNODC و IMEL انجام داده، 11% جمعیت کشور ما متاسفانه مصاب و مبتلا به اعتیاد است، خصوص در جوان ها. دیگه مسائل مثل ما میتونیم از افسردگی یاد کنیم، از اختلالات آسیب پس از حادثه مثل PTSD، پست تروماتیک استرس، دیزورده، تا اختلالاتی که ما میتونیم منشأ روانی بگیریم، مثل فرار از خانه، فرار از مکتب، مثل خودکشی که ما متاسفانه خودکشی خودسوزی رو زیاد در خانوم ها میبینیم، حتی مسائل مثل سلطه‌جویی، ما دوست دارم خودم تحکیم کنم به دیگرها، یک نوع اختلال روانی است، نه به اون شدت مثل افسردگی و دلقیدی و به اصطلاح اضطرابات. نه، هر کدام اینا در یک اندازه علائم و نشانه های متاسفانه از بیانگر ایست که علائم و نشانه های از اختلال روانی را داره. ولی اگر به نقطه دوم شما بخواییم جواب بدیم که کدام جمعیت بیشتر مصاب و مبتلا هست، متاسفانه زنان، قشر زنان بیشتر آسیب برداشت میکنه، که قشر زنان بیشتر با این اختلالات دست و پنجه نرم میکنه و بعدش قاعدتا نوجوانا بیشتر است و بعد از اون میتونیم بگیم جامعه اطفال ما. لذا از لحاظ جامعه شناختی بگیریم، باید که من سروی دقیق ندیدم با سرچ هایی که کردم، اما برداشت های خودم و کارهای صاحبی خودم بیانگر است که خانوم ها و همچنین نوجوانان ما و بعدش اطفال ما بیشترین ضربه های روانی را متهم
بشه. بله. با توجه به صحبتهایی که شما کردن آقای سجاد، من طور دریافتم که کسایی که به همچون مشکلات دوچار میشن، اینا ناشی یا از محیطشان در محیط و منطقی که زندگی میکنن از او متاثر میشن و بالاخره به همچون مشکلات اینا دوچار میشن. خانواده هایی که با همچو افراد روبرو میشن از لحاظ روان اجتماعی، وظیفه از اونا و مسئولیت از اونا در قبال از اینا چی است؟ چگونه برخورد باید با اینا انجام بدن؟ خب چی طبقه اناس باشه و یا چی هم کودکان باشه؟
نکته خیلی خوب ظریفی را مطرح کردید و شاید بتونیم اگر خلاصه یا مهمترین مسئله را مطرح کنیم، حمایت و عاطفی. اجازه بدید من از زاویه یا از منظر و از کلکین به موضوع بنگرم. نیا کنیم ما دید ما ممکنه هر قسمتش دوچار یک بیماری شد یا تکلیف شد، همینطور که مثال شد گرده من، قلب من و همینطور پا و دیست هر یا کمر. در ارتباط با روان هم ما باید قبول کنیم روان انسان یا همون مغز انسان کار کردش، عمل کردش ممکنه دچار مشکلات و اختلالات شود و این نباید ما را بیتاب کنه. اول از همه ضرورت است که ما حمایت روانی عاطفی لازم از فردی که مثلا با مبتلا به مریضی شده داشته باشیم. همینطور که وقتی برادر من، طفل من، اعضای خانواده من مثلا به مبتلا به مثلا یک دردی میشه، سر درد میشه، چشم درد میشه، دل درد میشه، من توجه بیشتر به او دارم. همینطور در ارتباط با اختلالات روانی. دومین مسئله در کنار حمایت روانی ایست که ما به متخصص مراجعه کنیم. بسیار مهم است که ما وقتی که فردی رفتارهایش غیر طبیعی و غیر نرمال شد نگران نشیم، نگیم زنزره شد، نگیم که ایره مثلا خدای نکرده شیطان بهش آمد، یا مثلا چیزی که در اطراف ما میشنویم مسائل مثل دیو و جن و پری. نه، همینطور که جسم ما دچار مشکل میشه مرد ما هم دچار تکلیف آرزه میشه و تجلی و تبارزش در رفتارها دارن. لذا برای تداوی درمانش یک از نکات مهم است که حتما پیش متخصص بریم. در این حالی که حمایت عاطفی و روانی رو بریم پیش متخصص بریم. اگر خیلی رفتارهایش غیر طبیعی، مثلا خودگویی زیاد داره یا خشونت خیلی شدید داره، پرخاشگری خیلی زیادی داره، آسیب به دیگران میرسونه، قاعدتا پیش متخصص مغز و اعصاب بریم. اگر نه رفتارهایش خیلی غیر طبیعی نیست ولی داره به سمت غیر طبیعی شدن حرکت میکنه، پیش یک روانشناس متخصص، پیش یک مشاور متخصص بریم تا با استفاده از تخصص او بتونیم کمک لازم و صحیح به فردی که مصاب و مبتلا به اختلالات و بیماری روانی شده داشته باشه.
آقای سجاد، شما استاد دپارتمنت مشاوره و رهنمایی هستند. در افغانستان همچون یک سیستمی که خانواده ها بتانن نزد یک متخصص روانشناسی برن بسیار به ندرت به گوش میخوره؟ تا زمانی که ما در افغانستان بودیم کمتر با همچون اصلاحات روبرو بودن، یا که کمتر اتفاق افتاده که خانواده یکی از دوستان یا اعضای یا حالا هر آن کسی را که مشکل دماغی روانی را داشته باشه او را ببره پیش یک روانشناس. فکر میکنین که چقدر زیاد تداوی غیر دوایی این بیمارا مؤثر مفته تا ای که او را حتما پیش یک دکتر ببرن و اونا برشان دوا تجویز بکنن؟
بله، همینطور که گفتم واقعیت تلخ جامعه ماست که هنوز افراد با متخصصین مثل روانشناس یا مشاور آشنایی و ارتباط لازم برقرار نکرده. اما ما چه قبول کنیم چه نکنیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، واقعیت علمی جهان امروز این مسئله را اثبات میکنه و به اصطلاح تایید میکنه که روانشناس میتواند به افرادی که مصاب و مبتلای به اختلالات و به حساب بیماری های روانی شده کمک کنه. مشاور میتونه یا کانسلر میتواند به افرادی که به حساب احساس میکنه نیاز داره از لحاظ رفتاری، از لحاظ ذهنی قوی تر شوه و تصمیم گیری بهتر بکنه، زندگیش ارتقا پیدا کنه، میتواند روانشناس یا کانسلر کمک کنه. اما این که ما قبول نکنیم یا مراجعه نکنیم دلیل بر نبود کارایی آنها نیست، بلکه به اصطلاح علم و تخصص امروز نه تنها تایید کرده که تأکید هم میکنه که افراد مراجعه کنه و این نیاز داره که جامعه ما به این سمت حرکت کنه. و من خوشبختانه میبینم که این مسئله روز به روز بهتر شده نسبت به سابق. سابق اصلا با مثلا روانشناس هیچ آشنایی نداشتم که روانشناس چیز مشاور چیز، ولی الان خدا شکر ما در کابل میدونیم که مراکزی هست، جاهایی هست که خدمات روانشناسی ارائه میده و این بیانگر ایست که مردم ما کم کم در حال آشنایی با این مسئله است. و قبل از او که قبلا متاسفانه تا من 7 سال 8 سال پیش قشنگ یادم هست که به کابل خیلی وقتی یک نفر از اعضای خانوادهشون مصاب و مبتلا به مشکلات رفتاری میشد، به جایی که پیش روانشناس متخصص مغز و اعصاب شد میدونیم پیش دعانویس رمال امثال اونا میرفت. الان ما میدونیم این مسئله کم تر شده و از اینجا فرهنگ ما خدا را شکر و سطح آگاهی عمومی ما یک قدم پیشتر رفته، اما به اون جای مطلوب متاسفانه هنوز نرسیدیم. و جالب بود قبلا خیلی برای تصمیم گیری و مشوره گیری پیش مثلا طالبین و کفبین و اینا میرد، اما الان ما میبینیم که تخصص مثل مشاوره و کانسلینگ به اصطلاح در هم پانتون کابل، هم پانتون تعلیم تربیه کابل و هم مثلا ولایت مثل هرات هم سال اینا ایجاد شده که همه اینا لااقل یک پیش آگاهی یا پروگنوز خوبی را به ما داره که هم تصمیم گیران و مسئولین ما توجه داره، هم مردم ما آشنایی بهتری پیدا کرده.
بسیار خوب است. من با یک کلمه که همیش برخوردیم در کابل در افغانستان که بودیم و متاسفانه در اینجا هم بعضی وقتا هست و به ویژه در بعضی از رسانه ها هم دیدمش، چی نوشتاری چی تصویری، او استفاده از کلمه روانی عنوان توهین به یک شخص است. شما به عنوان یک روانشناس ایره چقدر زیاد تاثیرش سو میدانن بالای یک کسی که ولو که او با مشکلات روانی دچار باشه یا نباشه؟
بله، یعنی که گفتم متاسفانه این یک واقعیت تلخی است که هنوز در جامعه ما میبینیم که افرادی که دچار امراض روانی شده از این استیگما یا از این تاپه متاسفانه رنج بیشتر میبره. شاید همین تاپه و همین استیگما موجب شده که به قول معروف اینا کمتر جرأت کنه یا خانوادهشون کمتر جرأت کنه که به یک متخصص مرتبط با روان مراجعه کنه. و این واقعیت تلخی است که در جامعه ما وجود داره و بعضی از افراد میگه بله روانی و حتی از اون بدتر دیوانه میگه، در حالی که دیوانه نیست. امروز ما مسئله بنوان دیوانه هیچ وقت مطرح نمیتونیم کنیم، بخصوص متخصصین یا منابع علمی ما به عنوان سایکوز مطرح میکنه یا به عبارت دیگه کسی که روانش روان پریش یا روانش دچار پرش شده. یعنی مثلا من اگه بخوام از یک تشبیه استفاده کنم، تلویزیون یادان وقت تصویر تلویزیون میبینیم پرش داره و او حالت نرمال بودن و طبیعی بودن خودش نداره. روان انسان هم گاهی دچار پرش میشه، ما اصطلاحا سایکوز میگیم. ولی متاسفانه در جامعه همینطور که شما بیان فرمودید روانی میگه دیوانه نگه و این ضرر به خود ما میرسه. چرا؟ به خاطری که افرادی که دچار سایکوز یا اختلالات روانی میشه دیگه یا خودشون یا اعضای خانوادهشون جرأت و جسارت ای را پیدا نمیکنه پیش متخصص بره. وقتی جرأت پیدا نکرد، جسارت لازم را پیدا نکرد، به خاطر استیگما و تاپه موجب میشه متاسفانه این فرد خوب نشه. و وقتی فردی که دچار یک مرض میشه زود برای به حساب تداویش اقدام نشه، باید اون مرض ریشه میدوانه به اصطلاح ماها، یعنی کرونیت یا به اصطلاح
مزمن نشه،
عامیانه کهنه میشه،
کهنه میشه.
لذا بجایی که زودتر درمان شده این مسئله ریشه دارتر میشه، در حالی که ما باید تلاش کنیم هر کسی دچار اختلال روانی نشه یک امر خیلی عجیب و غیر طبیعی نیست. همینطور که جسم ما آرزه پیدا میکنه، روان ما و دیگه که تاپه بزنیم، برچست بزنیم و افراد یا اعضای خانواده شد دچار وحشت کنیم که این روانی است، این دیوانه، نه، اتفاقا رو تشویق کنیم. بگیم همینطور که بدن آدم مریض میشه، چشم آدم مریض میشه، چشم درد میشه، یا بینایی خودش تم میشه، بیناییش از دید میده، عینک نیاز داره، جراحی چشم نیاز داره، روان انسان هم نیاز داره، روان انسان هم نیاز به تداوی داره، نیاز به مراقبت داره، نیاز به حمایت داره.
بله، در نکات که از صحبت‌های شما یافتیم، حمایت خود خانواده و اعضای خانواده باید تر بیمارا را خیلی شما مهم و ارزنده تلقی کردن. آقای سجاد، ابتدایی ترین علائمی را که خانواده ها از فرزندانشان، از دوستان نزدیکانشان میبینن و او را به حساب ای یک ذهنیت در فکر از اونا القا بکنه که ای فرزندشان یا ای عزیزشان به یک اختلال یا تشوش روانی دچار است، او کدام ها است؟ تا ای که با بعضی از تشوشاتی که عادی می باشد در زندگی با او مغالطه نشد. جناب آقای سجاد،
اجازه بدید من یک دو تا اختلال نام ببرم. با توجه به ای که به قول معروف هر بیماری یک علائم داره، مثلا من اگر من نوعی وقتی گردن درد بگیره، علائم گردن درد متفاوت از علائم قلب دردی و علائم قلب آدم وقتی درد میگیره متفاوت از چشم دردی یا سر دردی. اختلالات روانی هم یا تشوشات ذهنی دماغی هم چون که متعدد است علائم متفاوتی داره. ولی دو تا علامت خیلی مهم است برای کسایی که اختلال روانی شدید گرفت، یعنی تشوشات ذهنی دماغی دیگه به قول عامیانه در آخر خط دیگه. این دو تا به نام توهم و هذیان یاد میشه. توهم چیه؟ توهم درک بدون حسه. یعنی مثلا فرض کنیم من الان در اتاقی که هستم، در اتاق الان طفل وجود نداره، من طفل وجود نداره ولی این رو میدونم، این درک بدون احساس به این حالت. یا مثلا من صدای الان این صدای خانه الان پخش نمیشه ولی من الان احساس میکنم صدای فرهاد دریا را آهنگش میشنوه.
بله.
در حالی که دیگه انسانهای نرمال این را نمیشنوه وقتی میاد به اتاق من. پس این نشانه توهم من و این یک علامت خیلی مهم و در این حال نسبتا میتونه خطرناک باشه چون در بعضی جا آسیب میتونه به دیگران برسه. دومین علامت هذیان است، یعنی باور غیر منطقی که جامعه قبول نمیکنه. مثلا من فرض کنم به اصطلاح فرستاده ویژه خدا نعوذ بالله، این هم میتونه بیانگر این مسئله باشه. در کنار این دوتا علائم دیگه ای که هست از فرد تا فرد میتونه تفاوت باشه. مثلا یعنی که فرد به اصطلاح انگیزه خودش به کارها از دست میده، یعنی او عمل کرده لازم و مفید نداره، احساس گناه یا احساس بی‌ارزشی خیلی زیادی داره. یا این که از دیگرها کناره میگیره غیر طبیعی. قبلا آدم اجتماعی بود، در همه مراسمات برنامه‌ها شرکت میکرد، الان میدونیم در این برنامه شرکت نمیکنه مگر با ادبار و فشار خیلی زیاد،
گوشه گیر شده،
تغییر رفتار ما میدونیم. یا مثلا کناره گیری زیاد کرده، یا اختلال در خواب و خوراک ایجاد شده، غذا خیلی کم میخوره، خواب خیلی کم میکنه یا برعکس خواب خیلی زیاد میکنه، یا غذا خیلی زیاد میخوره. اینا مثلا یعنی چند علامتی گفتم، علائم افسردگی باشه.
بسیار خوب، بسیار
علائم افسردگی باشه. ولی مثلا برعکس، مثلا در ارتباط با پرخاشگری که میتونیم یک اختلال روانی بگیریم، دقیقا میتونه فرد رفتارهای دیگه از خودش نشان بده.
کاملا.
مثلا به طور مثال در پرخاشگری ایجاد مزاحمت به دیگران، تحقیر زدن به دیگران، تخریب دیگران، مسخره کردن دیگران، جنگ، فحاشی، تجاوز، سرزنش دیگران، امثال اینا، اختلال در نظم و امورات جاری زندگی دیگران یا کار دیگران.
بله.
پس دو تا اختلال میتونه دو تا نشانه های متفاوت داشته باشه. ولی اگر بخوام یک شاه کلید خدمت هموطن عزیز بدم، این فرد از حالت سابق خودش متاسفانه بدتر شده، یعنی رفتار گفتار متاسفانه نسبت به سابق خودش دچار مشکل
میشه.
اون حالت سابق نداره.
کاملا. جناب آقای سید حسین سجاد، صحبت ما بسیار به نکته اساس رسیده. ما میخوایم که از شما خواهش بکنم اگر شود در هفته آینده امی ساعت یک بار دیگر همراه ما باشین و ما دنباله از این سخنهای خود ادامه بدیم و در مورد بعضی از بیماری های مشخص روانی صحبت های داشته باشیم و مشوره شما را به عنوان یک روانشناس بر شنونده ها بگیم. انشالله هفته بعد روی امی ساعت 8:30 به وقت افغانستان هم را شما صحبت خواهد داشتیم. شنونده های عزیزی بود برنامه هفته ما، تا هفته آینده خدا نگهدار. برنامه رادیو آشنا ادامه دارد.